رادیو جادی شماره 247، بازم قول، بازم وعده، بازم وعید. اولای تیر 1405 دیگه، درسته؟ چه شد؟ بله، با من باشی که خبرها رو با هم نگاه. سلام، امیدوارم خوب باشین. جادیم خوب در حدی که میشه خوب بود و عاقل بود. عاقل نموندی و مهم، امیدوارم ادامه بده. جادیم شماره 247 رادیو رو میدیم، بازم قول، بازم وعده، بازم وعید. توی این رادیو نگاه میکنیم به اخبار، تقاطعشون با تکنولوژی. بعضی موقع شرمنده میشیم از اینکه رادیو بدیم و نمیدیم. بعضی موقع ایمیل میگیریم که جادی رادیو بده، ما خوشحال میشیم در این شرایط. رادیو میدیم. تشکر میکنیم از حامیانمون. تو پتریان این دفعه 4 نفر داشتیم: محسن، ایمان، نسرین و دانته، که خیلی قوی ظاهر شدن. بسیار ازشون ممنونم. پتریان ها باعث میشن که من ادامه دار خیلی جدی به همه چیز فکر کنم. پروژه های طولانی مدت با پتریان ها انجام میشن تقریبا، چون که اجازه میدن شما درگیر روزمره پول نباشید. خیلی ممنونیم ازشون. اگر جادی براتون مفید بوده و این روزها پول دلاری، یورویی، یوانی و از این چیزا در میارین، میتونین پاتریون باشین، کمک کنین بقیه هم این مسئله رو ادامه دار ببینن. اگر نشینم، این مسئله به همین شکل ادامه دار خواهد بود، ولی مرسی که هست. این شماره طبق معمول خبرهای زیادی داریم، از یه سری چیزا گذشتیم، به یه سری چیزا چسبیدیم. ای آی توش همیشه زیاده، دوره دوره ای آیه. از ای آی خودم هم بد نیست حرف بزنم. منم درگیر چیزای مختلف هم از شغل قبلی اومدم بیرون، رفتم شغل جدید دارم اومدم بیرون، باید یه بار تعریف کنم. ولی راستش انقدر ماجراهای ایران عجیب میشه که آدم مثلا روش نمیشه از زندگی روزمره بگه. از اون برم باید بگه، میدونم ولی سخت. آره، با من باشین این شماره رو پیش بریم. اولین خبر که خیلی هم هات نیست این بود که FreeBSD از نسخه 16 تمام کد GPLش رو دیگه بازنشسته کرد. در واقع تو FreeBSD دیگه کد GPL نداریم و همش کدهای BSD لایسنسه. خبر مهمی از نظر متنوعی و خیلی هم جنگ از سر این لایسنس ها. چه بامزه، اسم این شماره گذاشتم بازم وعده بازم وعید، چون میخواستم یک بحث دیگه بکنم که اینو گفتم میگم بالاخره باید بگم. اینم بوده، خیلی وقته که 10 سالی هستش که من میگم در مورد لایسنس ها باید یه ویدیو بدم، داده بودم رفته بودم، ولی هی که تو عقبم میفته میگی نه کامل ترش کنم، دقیق بشه، درست باشه، ولی باید یه روزی بدیم بره. خلاصه لایسنس ها چیزی هم که به شما مجوز استفاده از نرم افزارها رو میدن. مثلا میگیم لینوکس لایسنسش GPL، یعنی شما آزادین استفادهش کنین، آزادین که بخونینش، تغییرش بدین، به شرط اینکه تغییراتتون رو به بقیه هم بدین اونا استفاده کنن. این بیس مفهوم GPL. حالا جزئیاتش وارد کلی داستان میشه. اما BSD ها لایسنس های آزادتری دارن. توی دنیای لینوکس شما نمیتونین یک کد لینوکس رو چون لایسنسش GPL ببندین، تغییر بدین، بفروشین بدون اینکه بگین چه تغییری دادین و بدون اینکه اون تغییراتی که دادین رو به بقیه هم بدین. میتونین بفروشینش به شرط اینکه آزادش هم در دسترس باشه. BSD ها اینجوری نیستن. BSD ها به اصطلاح بازتر یا آزادترن. GPL ها معتقدن که BSD ها و MIT ها زیادی آزادن، چون باعث میشه سوء استفاده بشه. تو دنیای GPL ما میگیم اگر کدی رو من نوشتم و گفتم GPL و شما میبرین باهاش یه شرکت تجاری درست میکنین، باید تغییراتی که میدین هنوز به همه برسه، همه باید دسترسی داشته باشن، تغییرات شما رو خودشون هم ببینن، وردارن، دانلود کنن، استفاده کنن و اینجور چیزها. ولی تو دنیای مثلا MIT شما یا BSD، حالا اینا چیگی ها داره، میتونین برین از این کد مستقیماً یک کپی بگیرین، یه محصول بسته درست کنین، این کدام توش استفاده کنین، به هیچ کی هم دیگه ندین کد چی بوده وقتی تغییرش میدین. GPL ها معتقدن این زیادی آزاده و این باعث میشه که سوء استفاده بشه. لولی که میبنده GPL معتقد بهترینه. BSD ها و MIT ها معتقدن که اگر این نباشه که دیگه آزاد نیست. ما میخوایم آزادی رو تا جایی که میتونیم کامل کنیم. نکته حساس اینه که وقتی کد خودتونه اجازه دارین هر جوری میخواین بدین بره. این یه نکته مهمه. کد مال شماست، شما لایسنس میذارین روش. بقیه باید رقابت رعایتش کنن. الان هم BSD، فری BSD در واقع که یک سیستم عامل کاملیه، یونیکس بیسته و همش رو خودشون نوشتن، حالا همش رو BSD ننوشته، از پروژه تیکه تیکه برداشتن، ولی در واقع BSD ایدهشون این بوده که یونیکس کامل باشن، کرنل، محیط و همه چیز. حالا بعدن شاخه شاخه شدن به دلایلی، فری BSD رو داریم، اوپن BSD رو داریم، نت BSD رو داریم و چیزهای دیگه. دراگون فلای BSD و فری BSD الان خودش رو از تمام کدهای GPL پاک کرده. اصطلاح خاصی نه که کثیف بوده، ولی به معنی که زدوده یا هر چیزی که اصطلاح درست شه. آخرین برنامه‌اش هم دایلاگ بود که به جاش BSD دایلاگ گذاشت، که حواستون باشه نمیتونید یک کد رو بردارین لایسنسش رو عوض کنین. حتی در مواردی که خواستن یک لایسنس رو عوض کنن، بعد از تمام کسانی که تو اون پروژه مشارکت داشتن اجازه بگیرن، که کار سختیه. در واقع BSD دایلاگ رو بنویسین کار آسون‌تریه. و الان از نسخه 16 یه دونه تیکتی که داشتن که توش قرار بوده که کل کدهای سابتری GNU یا GNU حذف بشه، در واقع پروژه GPLیش انجام شده و مایلستون بسیار 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 بزرگی بوده. این البته نسخه 16 قراره توی 2027 تو دسامبر منتشر بشه، ولی بالاخره رسیدن به این و قدم بسیار بزرگی بوده. یه خبر خیلی عجیب دیگه هم، خیلی عجیب که واقعا این روزهای چی عجیب نیست، یعنی ما داریم دنیایی رو میبینیم که توش هیچی عجیب نیست دیگه. تروت سوشیال که شبکه اجتماعی بود که ترامپ را انداخت، کپی از توییتر مانندیه، با این ایده که توییتر، چون اون زمانی که ترامپ رئیس جمهور نبود توییتر هم مثلا سازمان مخالفتی بود و سعی میکرد از آزادی ها دفاع کنه، اینا اکانت ترامپ رو به خاطر حرفهاش بند کرده بود، چون به قوانین این مثلا نمیتونین دروغ بنویسین، نمیتونین تشویق به فلان بکنین و غیره و غیره. میگه تو پلتفرم من این کار ممنوعه. ترامپ رو بند کرده بود، ترامپ هم رفت مال خودش رو راه انداخت. بعدن که حالا ماسک توییتر رو خرید و بعدا ماسک با ترامپ دوست جونجونی شد و بعد بقیه ماجراها، الان تمام رؤسای شرکت‌های تکنولوژی که بزرگ خیلی بله قربانگو هم فعلا، ولی به هر حال ترامپ هم شبکه اجتماعی خودش رو داره که اسمش هست تروت سوشیال، که تقریبا تنها آدم موثری که توش هست خودشه. الان یه خبر خیلی عجیبی داده. آره دیگه عجیبه. API میخواد بده، ولی یه API معمولی نه. این عجیب نبود. در واقع میگه که اگر شما یه اشتراک بخرین، میتونین از طریق API قبل از اینی که عموم نوشته ها رو ببینن شما نوشته ها رو ببینین. حالا این خودش جای سواله. مثلا من یه جایی دیدم که این چند ثانیه زودتره. ایده این که قبل از اینکه توییتر رو ببینین من توییتر رو به شما میفروشم خیلی حرفه. این که شبکه اجتماعی مال خود ترامپه خیلی حرفه. اینی که ترامپ این همه توییتی کرده یا تروسی کرده یا هر اسمی که اونجا داره و بعدن کپی میشه تو توییتر که اینقدر بازار رو تکون میده خیلی حرفه. در اصل یه رانتی شده رئیس جمهور آمریکا بودن که میتونه باهاش پول در بیاره در مورد شخص ترامپ. تو قبلی ها این کار جرم عظیمی بود، الان هم جرمه، ولی به هر حال اتفاق میفته. در اصل وقتی ترامپ توییت میکنه که من میخوام جنگ تعرفه ای رو شروع کنم با کانادا، معلومه که چقدر سهام جابجا میشه. وقتی میگه که عملیات ما در ونزوئلا فلان، ایران قراره صلح کنیم، ایران قراره جنگ کنیم، حالا دیگه تموم شد میخوایم بریم جوابشون رو بدیم، همه اینها یک حجم عظیمی بازار سهام رو جابجا میکنن. مستقل از اینی که دلار سقوط میکنه، نفت میره بالا و بقیه چیزها، سهام شرکت نظامی میره بالا، سهام اون یکی میاد پایین و بقیه قصه ها. الان ترامپ میگه این توییت هایی که من میکنم رو شما اگر $100,000 در ماه بدین میتونین زودتر از بقیه ببینین و میدونین که هر کدوم از این توییت ها خیلی مستقیم معلومه که سهام چی رو بخرین، سهام چی رو بفروشین. در نتیجه عمیقا کار غریبیه. در واقع میتونین رانتی که رئیس جمهور استفاده میکرد رو ازش بخرید. خیلی تصمیم عجیبی بوده. فکر میکنم APIش هم به این خاطر خیلی API نیست که میگه 10 تا از مؤثرترین افراد توییتاشون رو زودتر به شما نشون میده. حالا یه داستان همینه که ترامپ توییت میکنه، بعد ثبت میکنه که اول آدمایی که پول دادن ببینن، بعد میارتش. یعنی حتی رئیس جمهور حاضره این کارها رو بکنه. خلاص اینم برای که ببینیم در چه دنیای غریبی زندگی میکنیم و پلتفرم ها چجوری میتونن اگر وابسته به یک قدرتی باشن پولشون رو در بیارن. معلومه که تو سوشیال فقط چون ترامپ توشه و خب مال خود ترامپه داره کار میکنه، هیچ ارزش دیگه ای نداره. در دنیای AI خبر خیلی تکان دهنده این بود که مایکروسافت هر پنج شنبه، سه شنبه، این تیوزدی و ترزدی خیلی سخته، یکی به من یاد داد که ونزدی ترزدی و لحنشون یه جوره یا وزنشون یه جوره در مقابل ونزدی تیوزدی، در نتیجه ونزدی ترزدی میشه پنج شنبه، این تیوزدی. هنوز ما اینجوری هم میگه. آره گفته توی سه شنبه ها مایکروسافت یه پچی آپدیت میکنه، سه شنبه های ماهی چنین چیز که آپدیت بزرگیه که ویندوز دریافتش میکنه و چون شما هر روز نمیخواین آپدیت بگیرید، معلومه که اگه یه چیز خیلی سکیوریتی مهم و حاد و سریعی باشه هر روز میگیرینش، ولی به طور عمومی هر روز شما لازم نیست اینو بگیرید. پس اگر آپدیت ها میاد و پچ ها میاد، در نتیجه هر سه شنبه پچ بزرگ رو میگیرید. این دفعه با اینکه آپدیت های سکیوریتی میتونن جدا جدا هم بیان، 570 تا حفره امنیتی توی ویندوز برطرف شده بود. خیلی زیاده، 570 تا حفره امنیتی در یک هفته، یعنی که اینا پیدا شدن، درست شدن، آپدیتشون اومده و از اینها 60 تاشون چیزی بود ماهانه میاد. تو ماه جولای سه شنبه که اومد 60 تاشون کریتیکال بودن، یعنی چیزی که اگر کسی ازش استفاده کنه میتونه دسترسی ریموت بگیره به ماشین شما یا به ویندوز دیوایستون. خیلی اتفاق بزرگیه، بدون اینکه هیچ کمکی یوزر بهش بکنه، یعنی مستقیما میتونه وارد کامپیوتر شما بشه، چیزی روش ران کنه. همچنین 3 تا از اینها که تو این ماه بودن زیرو دی بودن، یعنی اینکه قبلا دیده نشدن و براشون پچی وجود نداشته و اصلا نمیشناختیمشون. حدود 250 تاشون الیویشن privilege flow بودن، یعنی شما میتونستین دسترسی که دارین رو ببرین بالاتر، یعنی تو اون کامپیوتری برنامه داره ران میشه میتونه با دسترسی بالاتری را بشه. خیلی عدد عظیمیه این و این ترند دائما در جریانه. تو دنیای لینوکس هم فکر میکنم ورژن آخر تعداد پچ سکیوریتی که توش بود یه چیز عجیب بود، مثلا 200 تا پچ بود. حالا کماکان رقابت نمیکنه با 570 تا اینا، ولی 200 تا پچ امنیتی یا چنین عددی شاید هم رقابت کنه، نمیدونم، وارد این بحث نمیخوایم بشیم، ولی حجم زیادی داره مشکلات امنیتی پیدا و حل میشه که یه چیز داره ما میگه دیگه، اون پشت داره یه اتفاق میفته که خب ما خیلی دقیق میدونیم چه اتفاقی داره میفته. مدل ها دارن بهتر میشن، مدل هایی میان که مخصوص کار امنیتی هن و نتیجهش این میشه که اینها بیشتر پیدا و حل میشن. ماجرای مدل ها رو هم میدونیم دیگه، آنتروپیک و فیبل و بیتوس، که اتفاقی که افتاد این شد که مدل‌های بسیار خوبی دادن و بعد گفتن این حتی خطرناکه، ما نمی‌خوایم این رو در این لحظه برای همه ریلیز کنیم، میتوسو. و اتفاقی که افتاد این شد که گفتن ما اینو دسترسی میدیم به یک سری شرکت‌ها که اون شرکت‌ها بتونن ابزارهای خودشون رو اول امن کنن، این که همه مشکلات مرسومی که میتونست رو پیدا کرد و حل کرد میدیمش به عموم، که احتمال خیلی زیاد این اتفاقی که تو ویندوز داره میفته و تو کرنل لینوکس داره میفته از اون خط میاد. میتوس داره مشکلات امنیتی رو پیدا و حل میکنه دائما. اما چی جالبه، همزمان دولت آمریکا اعلام کرد که فیبل فکر کنم چون خیلی قویه نباید به عموم جهان بدینش، که اینم اتفاق عجیب، در واقع گفت غیر شهروندان آمریکایی نمیتونیم بدینش، که خیلی اتفاق خبیثی بود. از اون طرف هم شرکت ها نمیتونن تشخیص بدن که کی آمریکاییه کی نیست، حتی شما کردیت کارت بگرفته باشین هر چیزی، خب میدونین یارو تو آمریکاست، اینکه آیا آمریکاییه یا نه رو نمیدونید. در نتیجه کلا برای همه دنیا بستن تا ببینن چی میشه و بعدن تو ماجراهای بازش کردن. خیلی فیبل گرون بود، ولی اتفاق جذابی هم که جالبه اینه که مدل های خیلی 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 متنوعی دارن هر روز میان، مثل کیمی و بقیه چیزا. و اتفاقی که میفته، چند بار اینو گفتم که اتفاقی که میفته، فکر کنم تکرار کلمه جدیدم، یه قلوب بخورم قهوه خیلی دیریه، چند شیشه. اتفاقی که میفته اینه که فیبل میدونه که اگر خیلی خودش رو گرون کنه سریعا آدم ها سویش میکنن به بقیه که دارن میان، نتیجهش این شده که دائما میندازه عقب و هی میگه حالا این هفته گرون میکنم، اون هفته میبندم، این هفته اونجوری میکنم، اون هفته میبندم. در نتیجه فعلا دارن استفاده میکنن. اگر اینا رو شنیدین براتون یه خورده گیج کننده و غیر جذاب بود، اینو بگم. دنیای ای بابا اینم میره تو قولا. دنیای انتظارم یه قول تو این شماره بدم، ولی فعلا سه تا قول دادم. با یه دونه که قبلا ندادم. یعنی یه دونه قبلا دادم، اینو میدم، اونم میدونم در آینده که قراره بدم. نتیجهش این میشه که این عبارت ها خیلی شلوغ میکنن ذهن آدم ها. آدم ها نگران میشن که وای نکنه من بلد نیستم، مدل کیمی فرقش با مدل فلان چیه، من الان آنتروپیک اینجوری کرده کودکسمو چیکار کنم. یک کودکس کاندوم بود توی ایران. آخ این کاندوم هم بحث پیچیده ایه. اخیرا نمیم شده سه ویدیو کاندوم ها. کاندوم هم من نشون میده، مشهور ترین ویدیو مال خودم، ولی نه توی اینستاگرام و اینا آدم های راهنمای محمل میکنن. یارو یه دونه قیچی براش میگن با دندون پاره نکنیم، با قیچی باید ببریم. برای چی باید با قیچی ببریم؟ کنارشو خشت میبرین دیگه، اونجوری که چیپس باز میکنین کاری نداره که. تو هم قیچی بعدش ممکنه گیر کنه، خود کاندوم پاره کنه و بقیه قصا کاندوم کاره. آره خلاص، درش نگران این نباشین که این همه عبارت هست، این همه ابزار هست. من خب شروع کردم وقتی که این لما اومدن هی استفاده کردم و میمدیم باهاشون جلو، هی ابزارا رو به هم میچسبوندیم، اینو به اون وصل میکردیم، اینو با این کار میکردیم و یه عجق و عجق جذابی داریم که تقریبا خودمون ساختیمش و خب کار میکنه. الان ایدم اینه که همه اینا رو بذارم کنار، یک بار دیگه مثل کسی که از الان شروع میکنه ببینم الان کی با چه مدلی چه هارنسی و بقیه قصه ها شروع میکنه. بعد فکر کردم اینو حتما ریکورد کنم و مثلا یک قسمت یه ساعته میشه، ولی چه جوری شروع کنیم به استفاده از این چیز. قسمت ناراحت کننده‌اش اینه که خب تو ایران برای ما سخت تره، ولی کماکان دیدن استفادهش خوبه و خب خیلی هم استفاده میکنن با مدل های داخلی یا حالا اینایی که مثل اوپن روتر و اینا API به بقیه میفروشن و حالا بقیه ایده ها. به هر حال چیزی که خواهیم دید اینه که تعداد حفره های امنیتی که هر ماه کشف میشه دائما زیاد خواهد شد. زیاد میشه، زیاد میشه و همین جوری این مدل ها دارن پیدا میکنن. ولی یه جایی این شروع میکنه کم شدن، چون که این حفره‌های امنیتی بسیاری و بسیاری و بسیاریشون پیدا میشن و اون چیزهایی که قابلیت اکسپلویت هم حتی ندارن رو پیدا میکنن و حل میشه و یه جایی اون تلمباری که از حفره‌های امنیتی درست شده خیلی 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 کوچک میشه و اتفاقا خواهیم دید که میره پایین و هی کمتر و کمتر و کمتر میشه. پیش بینی شخصی من اینه و امیدواری. البته خیلی هم به شما میگن که در طول تاریخ که ما جلو اومدیم هی گفتیم که برنامه‌نویسی امتر شده و هی دیدیم که افرادی هم نتی بیشتر شد. ببینیم. ولی اتفاقش هم اینه که به شکل همزمان حساس شدم به تک کلامات. به شکل همزمان زیادم شدم. قبلیارم از دست دادم. محمله باید بگم. به شکل همزمان مدل ها قوی تر میشن تو پیدا کردن این حفره ها و دیدن پترن هاشون. در نتیجه شما که دارین برنامه می نویسین که خودشون دارن می نویسن، هین ریلیز اینها رو هم چک می کنن و احتمالاً حل می کنن. ولی با من باشین، یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی تاریخ رو خواهیم دید، مدل کشف شدنشو. الان هم چیزهای زیادی هستش. خودشون میگن که مثلا آنتروپیک رد تیم که سعی میکنه اکسپلویت درست کنه و اینا، میگه که ما تونستیم فقط برای اینکه ببینیم چه جوری کار میکنه پروف آف کانسپت اکسپلویت ها رو 13-14 تاشو در بیاریم، در حالی که گفته شده بود این یه مشکل امنیتی هست ولی احتمال اینکه بشه اکسپلویت کردش خیلی 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 کمه. در اصل اینو میگم، مثلا من یه باگی چند وقت پیش پیدا کردم تو این که انتظار داشتم بهم باونتی خوبی بدن ولی ندادن، چون گفتن که اتفاقی که میفته اینه که اینی که شما پیدا کردی بسیار هم مهمه و خیلی کریتیکاله، ولی اینی که بشه رو این یه چیزی سوار کرد که واقعا اکسپلویت کرد خیلی کمه. به نظر من راست نمیگفتن، ولی بالاخره گوی دست اونهاست، میدانم دست اونهاست. ولی به هر حال این حوزه باگ باونتی و مشکل امنیتی پیدا کردن احتمالاً یکی از جایی که خیلی 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 فشار داده میشه، به عقب رونده میشه، سخت میشه با حضور این مدل ها. قبلا چشم های خیلی زیاد لازم بود، الان یه چشم بسیار قوی داریم که شما پول بدی برات نگاه میکنه. در حالی که پروژه‌ای داری که میتونی پول خرج کنی، خب میدی نگاه میکنه. حداقل تو این مدلش متاسفانه این حوزه رو داریم از دست میدیم. CTF بازی کردن و اینها مثل شطرنج شده دیگه. یه زمانی واقعا یارو بهترینه ممکن حرکت رو میکرد، الان بهترین ممکن رو موبایل من میتونه بگه. یارو چون بدون اونا میکنه این کار جالبه. مثل دویدن شده، دویدن برای اینکه مثلا زود برسم به یه جایی دیگه کارها نیستش، CTF بازی کردن، کپچر دی فلگ، بازی های هکری بیشتر دیگه بازی میشن، نه برای اینکه این آدم مهارتش در جهان از همه بهتره پس بریم استخدامش کنیم. خلاصه این وضع ما با AI. اینم گفتم که تو خبر قبلی که یه مشکل من تو کل این ماجرا الان اینه که تو ایران این دسترسیامون کمه و متاسفانه داره کمتر هم میشه، هم به خاطر اقتصاد بد، هم به خاطر قطعی از جهان، هم به خاطر جنگ با جهان که در تحریمه. به من میگفتن که دولت باید چیکار کنه؟ اولیش این بود که بره کنار حکومت و تحویل مردم بده. ولی اگر من دولت درست‌حسابی در ایران داشتم، یکی از کارهایی که میکردم این بود که بیام دسترسی به مدل‌ها رو به شهروندانم بدم. یکیش اینه که شما به اندازه کافی کارت گرافیکی بخرین، یه مدل حالا به گند کشیده شده در کشور ما ملی داشته باشیم و اون را شهروندان دسترسی داشته باشن، چون اصولا این باعث یه رشد میشه. همون جوری که میگیم مدارس عمومی باید وجود داشته باشه چون همه باید سواد داشته باشن، دسترسی همگان به مدل‌های خوب هم احتمالاً یه قدمیه. کره جنوبی این رو برداشته و الان یه تندری گذاشته که آدم‌ها بیان پیشنهاداشون رو بدن که قراره چیکار کنن، دنبال یه دونه ارائه دهنده‌ای می‌گرده برای یونیورسال بیسیک AI چت‌بات. تو رادیوهای قدیمی‌تر این یونیورسال بیسیک رو حرف زده بودیم، توی رادیوی مثلا یونیورسال بیسیک اینکام، بگیم در یک کشوری همه یک مینیمومی از درآمدشون تضمین شده است، کار بکنن یا نکنن. به ما گفتن که اگه اینجوری باشه همه تنبل میشن میرن میخوابن. نه، مینیمم درآمده، زنده میمونن به شکل معقولی، ولی آدما چیز بیشتری میخوان، هرچه کار بهتری میکنن. شاید اگه آدما درگیر زنده موندنشون نباشن کارهای خیلی خلاقتری بکنن. خودتون رو نگاه کنید، اگه مجبور نبودین فقط برای اینکه خونه و غذا داشته باشین یک کاری بکنین که یه حقوقی بگیرین، ممکن بود وقتتون رو بذارین برای چیزی بسیار بهتر و کار بسیار بالاتری تحویل بدین که اتفاقا درآمدش برای کل خیلی بیشتر باشه. یونیورسال بیسیک اینکام اونه. الان کره میگه من یونیورسال بیسیک AI چتبات میخوام بدم، یه چتباتی که تمام مردم کشورم بهش دسترسی دارن، همچنین یه ایجنتی که میتونه با سایت‌های دولتیم کار کنه و همه بهش دسترسی دارن. AI for everyone اسم این نقشه است و انتظار میره الان هر کسی برنده بشه تا 2031 سرویس دهنده این باشه، نه از 2031، تا 2031 دارن قرارداد میبندن که این رو بده. میگه که 256 تا انویدیای B200 میگیرن شرکت برنده و در این حال خدمات دیگه ای رو هم میگیره که میتونه یه دونه LLM کره‌ای درست کنه، برای اینکه نمیخوام مستقیما وابسته باشم به مدل های خارجی که اگه یه زمانی این بسته شد، همونجوری گفتم آمریکا میگه که مدل فلان رو باید رو غیر آمریکایی ببندید. الان چین هم ایده این هستش که دولت ژی داره اینو دنبال میکنه که مدل هایی که دارن خیلی خوب میشن رو خارجی ها ببنده و اجازه نده که خارجی ها استفاده کنن و اینقدر در جهان پیشروی چین رو همه سود ببرن، احتمالاً داخلیش کنه و اینجور چیزها. کره نمیگه که یعنی ملی مشکل کشور ما چیه، میگن مسنجر ملی اینه، همه بقیه ممنوعن، ما همه رو خفه میکنیم یه چیز داخلی درست میکنیم از اون استفاده کنیم. این میگه که نه، یه چیز داخلی رو استفاده درست میکنیم که با فرهنگ ما نزدیکه، برای همه کشورمون آزاده و اینها، این رو همه دسترسی داشته باشین، هر کی خواست هر چیز دیگه هم استفاده کنه بکنه. در واقع خط مینیمم رو مشخص میکنن نه ماکسیمم. بعدی ما اینه که اون مینیمومه میشه ماکسیموم کشوره، یعنی داغون ترین چیزی که داخلی ساختن میشه یهو ماکسیموم چیزی که مردم حق دارن استفاده کنن. خلاصه طرح بسیار جالبیه و به نظرم خیلی باید جدی گرفته بشه و مرتبط هم هست با شرایطی که جهان داره توش پیش میره. همزمان روی این پروژه AI چت باتی هم AI ایجنتی هم هست که مثلا میتونیم بهش بگین برو دنبال خونه بگرد، که میتونه با همه سیستم های دولتی کره کار کنه و در نتیجه شما وقتی اون رو داریم میتونید از طریق ایجنت کارهای دولتیتون رو انجام بدید، دادن مالیات، وقت دکتر یا هر کاری که اونجا تو دولت انجام میدن. خبر بعدیمون هم در مورد ایران هستش و استفادهش از قدیمی ترین، تابلو ترین و ماندگار ترین مشکل شبکه‌های مخابراتی به اسم SS7 که بارها در موردش حرف زدیم و این اون قولی بود که گفتم تو این رادیو بازم تکرارش میکنم که یه بارم در مورد SS7 حرف میزنیم. SS7 یه پروتکلیه، استفاده میشه تو شبکه‌های 2G و 3G و در نتیجه همه جدیدترها، برای اینکه در واقع در شبکه‌هایی که داریم روش جدیدتر سوار میشه، برای اینکه بتونه جای اینی که من یوزر رو چه جوری باید این تکست یا مسیج رو بهش برسونم یا تماس رو بهش برسونم رو این شبکه‌ها با هم حرف میزنن و اصولا خب این شبکه ها برای امنیت طراحی نشده بودن، ولی الان S7 تو همشون مونده، در نتیجه خیلی مسئله مفصل و پیچیده و پردردسری شده و هک های S7 رو دائما میبینیم، خیلی راه حلی هم نداره. ایران توی جنگ از این استفاده کرده برای پیدا کردن جای احتمالی سربازهای آمریکایی یا پایگاه‌هاشون و اینجور چیزها و حمله کردن بهشون. خود خبر جالبیش به اینه که S7 کنارش اینه که این جنگیه که ما نمیخوایمش. منطقا اگر از من و اکثریت شما میپرسیدن اصلا کشوری نبودیم که بخواد این شکلی درگیر جنگ باشه، منابعش رو صرف این کنه، زندگی مردمش رو حرومه این کنه، هیچ چیزی هم تهش برای مردم نمونه. امیدوارم در کشوری زندگی کنیم که بتونیم انتخاب کنیم سیاستاش چیه. ولی در بخش تکنیکال تر خبر گفتم یادآوری S7 بشه و خب اون قولی که گفتم روی اینه که در مورد S7 همیشه میگیم حرف میزنیم، هیچ وقت حرف نمیزنیم و شایعات خیلی عجیبی هم هست. بچه ها میگن از طریق S7 فلانی رو هک کردم. من ولی واقعا یک پنجم کسانی که داستانی در مورد هک خیلی مهمل دارن تعریف میکنن که دوست پسرشون گفته بود این کار کرده یا نمیدونم یکی رو دیده بودن که اینجوری بوده حاجی، همهشون تقریبا یک پنجمشون به S7 مربوط میشد و کلمهشون اون وسط مینداختن. این که حالا معنیش چیه رو دقیقا نمیدونم. من با S7 خیلی دقیق حالا سخت داره دیگه، پروتکل خیلی عجیبی نیستش، نسبتا باهاش آشنام که چجوری کار میکنه. S7 مکانیزمیه برای روت کردن تماس ها و SMS ها به یک یوزر خاص. به نظر میاد که ایران از طریق شبکه S7 یک سری موبایل رو تونسته دنبال کنه و ببینه خب اوکی این شماره الان کجاست و به اونجا حمله کنه، در نتیجه تونسته یک سری از رفت آمدها رو در نظر بگیره. اینویشن خاصی نیستش، یعنی کار جدیدی نیستش و خیلی 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 مرسوم بوده. در خبرهای خیلی زیادی هم داریم که سیستم‌های جاسوسی متنوعی این کارو میکنن. اصولا این شبکه‌ها مبتنی بر اعتماد درست شدن. مثلا میگم متاسفانه، ولی بالاخره اون موقع اعتماد داشتن دیگه و فکر میکنن کسانی که این شبکه‌ها رو میچرخونن سوء استفاده نمیخوان بکنن. همین اتفاق در مورد اینترنت هم هست. اینترنت هم مبتنی بر اعتماد درست شد. ایده این بود که کسانی که اینترنت رو میچرخونن که دروغ نمیگن. اینا وقتی ما این پروتکل رو درست میکنیم و همینی که واه پکت از اینجا رسید اونجا، یه نود جدید که واسه کردن پکت رسید، این خیلی هدف عجیب و غریبی بود. بعدن این اضافه شد که پکت رسید، آیا امن رسید؟ همیشه امنیت اون لایه بعدی است که خیلی کمتر بهش فکر میکنه. الان به نظر میاد که ایران تونسته از طریق S7 جای نیروهای آمریکایی و حتی هتل‌هایی که توش هستند رو پیدا کنه. و البته حالا این خبر میگه که به نقل از فاینانشیال تایمز میگه که همین کار رو از طریق یک سری تبلیغ‌های خاصی که سفارش میدین هم شده، چون الان میدونین تبلیغ‌ها تنظیم میشه برای فرد شما در خیلی وقت‌ها. در نتیجه شما میتونین یه تبلیغی بدین که من میخوام این تبلیغه پخش بشه برای کسی که تو آمریکا زندگی میکرده، رنج حقوقیش اینجوریه، شغلش تو این حدوده، سنش تو این حدوده، هیکلش تو این حدوده و الان توی عراق. بعد میبینین تبلیغ برای کی پخش میشه و حالا مکانیزم‌های مختلفی. یا اصولا تبلیغ پخش میشه و میگیم برای چند نفر تو کدوم ریجن پخش شد، یا رو آمریکایی تو عراق الان بیشتر شده. میتونین رو این یه سری دیتا جمع کنین. امیدوارم بازم ما در زندگی باشیم که توش انتخاب کنیم که آیا کشورمون میخوایم هزینه زندگی مردمش و بقیه چیزها صرف چنین چیزهایی بشه یا نه. و خب منطقا اگر در اون کشور بودیم خیلی چیزامون فرق نمیخواست این همه کشته. توروالدز طبق معمول تو خبرهاست، نمیم چرا خبرها بهش خیلی توجه میکنن. یه دلیلش اینه که AI خیلی فعاله و در نتیجه توروالدز خیلی آدمیه که انتظار نمیرفت ولی بسیار واضح نسبت به AI. در نتیجه جای متنوعی باهاش مصاحبه میکنن. توی مصاحبه طولانی در مورد چیزهای خیلی مختلفی حرف زده. من همشو نمیخوام بگم چون خیلی مفصله، ولی یکیشون که میگه که من ریلیز های لینوکس داره مثل قبل پیش میره، هفته کو ریلیز کردم و گفتم من نمیخوام خیلی ریلیز های عجیب غریب پرخبر فلانی داشته باشیم. ما توی روال معقولی هر چند هفته یه بار، حالا 9-10 هفته یک بار فکر کنم، کرنل جدید میاد با چیزایی که هست، و معمولا در آخرین لحظه چیز اضافه نمی کنیم مگر اینکه یه نکته خیلی اساسی باشه. دلیلی که الان ریلیز ها برای ما مهم شده اینه که اتفاقات امنیتی زیادی در جریانه که خب چندین باگ پشت هم رو AI و حالا احتمالاً آدم‌هایی که از AI استفاده می‌کنن پیدا کردن. تقریبا همشون یه مدل بودن، یه مدل‌های خاصی از ور رفتن با حافظه و نوشتن روی چیزی که اجازه نداریم بنویسین و در نتیجه بعداً صدا زدنش و در نتیجه داشتن دستورات سویی که میتونه شما رو روت کنه بدون اینکه واقعاً حق داشته باشین و اینجور چیزها. و واسه اونا خب ما آپدیت می‌دیم، در نتیجه پرهیجان می‌شد. چند تا شما کام دو تاشو خیلی عمیق بررسی کردم، حالا در لول خودم خیلی عمیق تو یوتیوب میتونید ببینید. و همینطور هم گفته که تقریبا توی 2 هفته حدود 200 تا مرج انجام داده که خیلی کار سختیه و میگه که مشکل اصلیش با آدم هاست مثل هممون. میگه کد جدید یه مسئله تکنیکیه که میتونیم حلش کنیم اگر مشکلی پیش بیاره، ولی چیزی که معمولا باعث استرس من میشه اینه که آدم‌ها شخصیتشون یه مشکلی داره و مطمئن باشین از کد بسیار 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 سخت‌تره حل کردنش. ما هر کدی رو میتونیم حل کنیم مشکلش رو، ولی شخصیت آدم‌ها رو نمیتونیم این راحتی حل کنیم، در چون اون اعصاب من رو بیشتر خورد. یه چیز جالب دیگه هم اشاره کرده، اونم اینه که اگر بخوام کاملا صادق باشم، من حتی خیلی کد زیادی هم دیگه نمیخونم. نه اینکه نمینویسم، حتی کد زیادی هم نمیخونم. من در اصل الان دیگه یه برنامه نویس نیستم. واسهتون باشه. میگه من کد زیادی نمیخونم، برنامه نویس نیستم. برنامه نویس خیلی زیاد کد میخونه. من الان عملا لید دیولپمنت لینوکسم. دیگه در واقع نقش لید کردن تیم رو دارم. میگه البته گاهگداری کد مینویسم، ولی به این شکلی که یکی میخواد یه باگی رو حل کنه، یکی میخواد یه فیچری رو درست کنه، یه تیکه کد مینویسم میگم این باید چنین چیزی باشه و اصلا و به هیچ وجه انتظار ندارم که اونها از این کد استفاده کنن، بلکه فقط میخوام نشونشون بدم که ایده اصلی اونجا چیه. و یه چیز دیگه هم که گفته که جالبه، حالا تیکه‌ای که از کرنل دائما داره حذف میشه، لینوکس با این خیلی اوکیه، میگه چیزهایی که دیگه استفاده نمیشه حذف میشه و دقیقا گفته که من نمیخوام ساپورت کنم چیزهایی رو که دیگه فقط تو موزه های کامپیوتر ممکنه دیده بشه. اگر چیزی هست تو دنیا که لینوکس ساپورتش میکرده ولی دیگه تو دنیای واقعی استفاده نمیشه، ما حذفش میکنیم و این اصلا ترس نداره. مثلا میگه ما تو ورژن 7.2 که بعدیش خواهد بود دیگه از ماشین هایی که هاردور فلوتینگ پوینت روی x86 ندارن پشتیبانی نخواهیم کرد. یعنی در واقع شما نمیتونین دیگه لینوکس 7.2 به بعد رو روی کامپیوترهای 486 SX ران کنید که من بچه بودم خفن ترین ماشینا بود، 30 سال پیش اومدن. دلیلی که این تیکه گفتم جالبه اینه که خیلی دقیق میگه که من سنتیمنتال نیستم وقتی در مورد تکنولوژی حرف میزنیم. سنتیمنتال فکر کنم تو فارسی ترجمهش میکنیم. احساساتی رومانتیک نیستم وقتی داریم حرف میزنیم. امروز با یه برنامه نویس خوب قدیمی حرف میزدم فرود و داشت چیزی رو به ما دمو میداد و میگفتش که اون قبلا خیلی طرفدار این بود که کد هنر نیست. قدیما حالا هنوزم به خصوص تو ایران آدمای فازی دارن که وقتی دارن برنامه میزنن انگار برنامه نویس برنامه بچه‌شونه. اگه شما بگی اینجاش بده بهشون بر میخوره که کدی که من نوشتم بده، یا شاکیان از اینه که من کدو فرستادم یارو این تیکش رو عوض کرده. یه احساسی دارن که انگار دارن هنر به خرج میدن. کد مرتب کردن یه سری بلاک کنار همه. و تورولز هم داره به شما میگه که تکنولوژی رو لازم نیست احساساتی باش برخورد کن. یا ابزاری بوده خیلی هم خوب بوده ما براش درایور نوشتیم الان دیگه نیست حذفش میکنیم میره. به همین سادگی. و خب یه پیچیدگی هم این بالا در مورد NTFS گفته بود که رد کردم و نکته بامزه این بود که میگه من 2 تا چیز رو این روزها بیشتر از همه استفاده میکنم، گیت و ایمیل. گیت و ایمیل چیزی که توروالد استفاده میکنه. 18 تا مسنجر اون تو اسلک بیاد این بره به ایجنتش اون نمیدونم آیدی ایش این باشه اون این باشه نیستش. و گفته در مورد اینا که داریم به راست میگیم همیشه یه سوال راستی هم میپرسن ازش، من معتقد نیستم راست همه دنیا رو میگیره، فکر میکنم بسیار جذابه ولی هنوز سی به نظرم ابزار متداول تریه. بعدن هم یه خورده اضافه کرده بحث اینی که خودش از LLM استفاده میکنه، مشکلی با اینکه برنامه استفاده کنن نداره. طبق معمول در مورد باگ ها حرف زده که وقتی میدین این برنامه رو به LLM میگین 10 تا باگ پیدا کن، LLM براتون 10 تا باگ پیدا میکنه. حتی بهش بگین ریپورت بنویس یا ریپورتی هم مینویسه. اون ریپورت رو نندازین اونور دیوار، بگین اینو حل کن. دقیقا منظورش اینه که ریپورت رو پرینت نگیرین، پرت کنین تو کرنل بگین این باگ رو من پیدا کردم حلش کنین پولمو بدین. حالا کرنل پول نمیده ولی خیلی توی باونتی این اتفاق هم زیاد میفته. میگه که شما باید بتونین باگتون رو بفهمین، تست کنین، پروف آف کانسپت بنویسین، فیکسش هم برای ما بفرستین که ما بفهمیم واقعا این باگ وجود داره و چه جوری حل میشه. این بخش مهم میشه. ولی خودش میگه منم با LLM برنامه مینویسم، به خصوص برای فان که خیلی استفاده میکنم. یه جایی هم توضیح میده الان سفر خیلی زیاد دارم میرم، رفتم هند و یه برنامه‌ای دارم که حالا وایب کدش کردم و اینه که وقتی عکس میفرستم برای دوستام توش همیشه یه دونه عکس گودزیلا هم هست که تو هند داره به من نگاه میکنه. گودزیلا گفتم، یه دوستی هم دارم به اسم گودزیلای وب فارسی پیام. خیلی 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 توصیه میکنم که نه خیلی 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 توصیه رو پس میکنم، پس میگیرم. توصیه معقولی دارم که کانال تلگرامش رو میتونین دنبال کنین، آدم با سوادیه و تجربه خوبی هم توی LLM ها و اینجور چیزها داره. SRE یا نمیدونم دقیقاً چی حساب میشه. قلتقل. اسم کانال تلگرامش هست Revolution 310. توی تلگرام Revolution انقلاب 310 رو سرچ کنین و میتونین فالو کنین. به نظرم چیزای خوبی بنویسه در مورد LLM ها و اینجور چیزها. رو چرا پیامو نام بردم؟ گودزیلا. این گفت گودزیلا نفسه. من خیلی وقت تو ذهنم بود که کانالشو معرفی کنم. ولی قدیما ایدهش این بود که یه وب فارسی بود که وبلاگ نویسا بودن، یکی میشد پدر وب فارسی، یکی شده بود نمیدونم عمه وب فارسی، یکی شده بود خوشتیپ ترین وب فارسی. اینا هم گفته بود چون هیچ چی نمونده دیگه من میشم گودزیلای وب فارسی. من هنوز به اسم گودزیلا سیو شدم. و تو خبر بعدیمون هم اتحادیه اروپا داره یه سری محدودیت میذاره روی سن کسانی که از سوشیال نتورک ها استفاده میکنم. برای همه جای بحث و سوال شده. من نوجوان اطرافم خیلی زیاد میبینم که 24 ساعت تو سوشیال مدیا دارن میزنن بعدی بعدی بعدی، حالا تیک تاک، اینستاگرام، سوشیال مدیا هم عملا سخت به اینا بگیم الان چون فقط مصرف کننده. قدیما سوشیال مدیا بود که تو داستان خودت رو مینوشتی، سه نفر رو فالو میکردی، الان شده یه جعبه جادویی که نگاه میکنی همینجوری میزنی بعدی 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 بعدی. ولی طبیعی هم هست، بسیار جذاب این سیستما درست شدن که جذاب باشن. حتی این قانون برای من کمی عجیبه ولی اتحادیه اروپا داره یه گزارشی رو دریافت کرده. پرزیدنت اتحادیه اروپا این رو به شکل قانون درخواست خواهد داد اگه تصویب بشه، تازه کشورها برن سراغش. ولی چند تا ایده داشته، از جمله داشتن محدودیت سنی، کاری که بعضی جاها کردن مثل استرالیا، انگلیس، فرانسه اخیراً شنیدم ظاهرا فعالش کرده. یکی اینکه کلا بند کنن زیر یه سنی، یکی اینکه مرحله به مرحله انجامش بدن که مرحله به مرحله رأی آورده و میگه که از نو اسکرین ات آل که بچه های زیر سه سال نباید هیچ اسکرین داشته باشن، تا اینی که بچه های 13 ساله برای بودن در سوشیال مدیا نیاز به نظارت والدین دارن و حالا بعدا تو مرحله بعدی براشون همه چیز باز میشه، یا اینکه سوشیال مدیاهای بخش هایشون کنترل بشه، یا حتی سوشیال مدیاها مجبور باشن که تحقیقاتی داشته باشن در مورد اینکه چقدر زیان زا هستن، زیان ده که میشه اون یکی، زیان کن، زیان گیر، زیان ده بقیش باید چه زیان گیر، زیان آدم رو میگیر، خلاصه زیان ده دادن گرفتن، زیان گیر، آره چقدر بالاخره مضر هستن فکر کنم فارسیش میشه عربیش، برای بچه ها و اینجور چیزها. نکته حادش اینه که خیلی ها توافق دارن که سوشیال مدیا برای بچه های مشکلاتی درست میکنه و اتفاقا در کشورهایی که دارن خیلی برنامه می‌ریزن برای اینکه پیش برن به رهبری چین، این محدودیت‌ها خیلی 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 جدی‌تره. ولی چه جوری کنترل کردنش هم جای سوال بسیار پیچیده‌ایه، چون که اگر بگن سن نیازمند اینه که سن هر فردی رو در اینترنت مشخص کنن. معنیش اینه که هر فردی که در اینترنت هست باید هویتش رو بگه. حالا یا مکانیزم هایی برای اثبات سن به وجود بیاد که مستقل باشه از هویت. الان یه ابزارهای اینجوری هست که خب آدم ها خیلی راحت و سریع دورش میزنن، ولی خیلی پیچیده است دیگه، یه نظارت دائمی رو میاره. کسی نمیدونه هنوز باید خیلی دقیق با این چی کار کرد، ولی مسئله خیلی حادیه که داره میاد جلو. اوه، خواستم بگم خبرامون داره تموم میشه، ولی یک خبری اومد. چه خبری؟ کمی قبل از ضبط رادیو این خبر اومد، بسیار هم خبر عجیب و سنگینی بود. اوپن ای آی و هاگینگ فیس یه مشکل امنیتی خیلی حاد نشون دادن که فرق میکنه با مفاهیمی که تا حالا در مورد مشکل امنیتی در موردش حرف میزنیم. من از سایت اوپن ای آی خبر رو خوندم که ببینین که در اصل خود اوپن ای آی داره این مشکل امنیتی رو در موردش حرف میزنه. بذارید ماجرا رو خودم تعریف کنم از روی این نرف. جاهای مختلفی رو من خوندم از جمله ریپورت هاگینگ فیس، ریپورت اینها و غیره. ماجرا اینه که این مدل ها خب هی دارن بهتر و بهتر میشن، هی مدل های جدیدتری میاد. الزاما مدل جدیدتر به معنی بهتر نیست، ولی به هر حال مدل های دارن بزرگتر میشن و حالا بهتر و یا توانمندتر یا هر چیز. مدل ها رو که به ما میدن یه محدودیت هایی روش میذارن. مثلا شما اگه بهش بگین که این عکسو بگیر لختشو به من تحویل بده، یه دوربین لخت کنی. قدیما بود خیلی عجیب بود، الان واقعا میشه ساخته. شماره های رادیویی که زیادی در مورد دوربین لخت کن حرف زدیم. یه زمانی بود که اپیه که اگه نصب کنی میتونی دوربین رو به سمت هر کسی بگیری و لختشو ببینی، و کلی 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 ویروس تو ایران اینجوری چرخید، ویروس یا بدافزار یا هرچی، ولی دوربین لخت کنم نبود. من رو دوربین لخت کن. الان فهمیدم خیلی ساده میشه ساختش، ولی نسازی نشان. چرا؟ چون نقض حریم شخصی بقیه. و چرا خیلی ساده نمیشه ساختش؟ چون LLM یه محدودیتی دارن که اگه این درخواست رو بهشون بدی میگن من این کار رو نمیتونم بکنم. اگه بهشون بگی یه مشکل خفر امنیتی پیدا کردم، یه دونه برنامه بنویس که ازش اکسپلویت میکنه، میگه نمیتونم بکنم. اگه بگین لینک این وبسایت رو بگیر این مشکل امنیتی رو چک کن، میگه نمیتونم بکنم. اگه بهش بگیم فوش بده به فلانی، میگه نمیتونم بکنم. البته یه داتچ جدید در اومده که بر اساس ریجن های مختلف اینها به مقامات سیاسیشون انتقادم نمی کنه. بله. ولی تواناییشو داره، محدودش میکنن. مدل رو که میدن، وقتی که مدل جدیدو میدن برای اینکه تستش کنن و ببینن چقدر قویه، این محدودیت ها رو از روش ور میدارن، تو آزمایشگاه خودشون تست میکنن که ببینن چی شد. خب ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که اومدن مدل جدید رو تست کنن. برای تست مدل جدید چیزی هست به اسم اکسپلویت جیم. اکسپلویت جیم یه پروژه است، بکنم گیت هاب هم هست، آزادم هست. مجموعه ای از مشکلات امنیتیه از دنیای واقعی هم میاد، برای اینکه بتونن مدل های ای آیی که میخوان اینها رو کشف کنن رو تست کنن و ببینن اینها چه جوری کار میکنن، در واقع تو چقدر زمان با چه روشی چه جوری میتونن اینها رو حل کنن، و بعد یه بنچمارکی بهش بدن که مثلا توی اکسپلویت جیم اینقدر این مدل خوب بوده در پیدا کردن مشکلات امنیتی. کاری که کردن اینه که همونجوری که گفتم، اومدن کل محدودیت‌هاش رو برداشتن، گوشنش روی کامپیوتر، روی سیستمی، سوالای اکسپلوتیو هم بهش دادن، بهش دسترسی هم دادن که بتونه تو اون محیط ایزوله خیلی جدی که هست فقط نتورک اکسس داشته باشه، در همین حد که بسته هایی که لازمه برای کارش رو دانلود کنه. اوکی. حالا مدل چیکار کرده؟ بعد از مدتی دیدن تونسته همه چی رو حل کنه. همه چی رو حل نکرده، وسطش یه داستانی پیش اومده. ولی اتفاقی که افتاده این شده که مدل به جای اینکه شروع کنه کار کردن برای حل مسئله ها، محیطش رو بررسی کرده، یه مجموعه مشکل امنیتی پیدا کرده توی خود اوپن ای آی و اون محیطی که برای تست داشته، از اون محیط فرار کرده، این دقیقا از اون محیط اومده بیرون، دسترسی اینترنت کامل گرفته، بعد رفته گشته و دیده که هاگینگ فیس پروداکشن اینفراستراکچرش، فارسیش میشه اینجوری که هاگینگ فیس یه سایتی که این مدل‌ها و اینا روشن، محیط پروداکشنش جواب این تست‌ها رو احتمالاً داره. بهش گفتم برو این مسئله ها رو حل کن، این چقدر سریع حل می‌کنی. گفته باشه. بعد دیده نه، راه حل باحال‌تر است. من بیام چند تا باگ تو این سیستم پیدا کنم که توش دارم رام میشم، از این بزنم بیرون، از این محیط که زدم بیرون پیدا کنم از روی اینترنت که جوابا توی سایت هاگینگ فیس هست، توی در واقع اینفراستراکچر، حتی تو سایتش هم نمستقیما، برم اونجا رو تارگت کنم، اونجا یه مشکل امنیتی پیدا کنم، وارد سایت هاگینگ فیس بشم، وارد اینفراستراکچر، سایت اصطلاح دقیقی نیست، وبسایتش منظور نیستش، محیط پروداکشنش، اونجا بعد بتونم خودم رو وصل کنم به دیتابیسش، از تو دیتابیسش جواب اینا رو بخونم بیارم بگم من راه حل رو پیدا کردم. و این کارو با ابتکار خودش انجام بده، بدون اینکه حتی بدون این کار شدنیه. خیلی جسته جالبیه و واقعا این کارو کرده، تونسته اول یه مشکل زیرو دی استفاده کنه که حالا اعلامش کرده اوپن ای آی و بتونه توی پکیج رجیستری کش پراکسی و از این طریق دسترسی اینترنت بگیره. وقتی دسترسی اینترنت گرفته، پریویلیج اسکلیشن کرده و لاترال موومنت، یعنی تونسته از جایی که هست برسه به جاهای بعدی و توی تست انوایرمنت دسترسی کامل داشته باشه. از اینجا که حالا اینترنت داشته، تونسته که وصل کنه خودش رو به هاگینگ فیس و حد زده که اونجا جوابهای اکسپلویت جین وجود دارن تو دیتابیس. وصل شده به اون، یه روشی پیدا کرده برای اینکه سیکرت اینفورمیشن هایی که میتونه دسترسی پیدا کنه به اون محیط رو از جاهای مختلف پیدا کنه و بعدش بر اساس یه سری اتک وکتور، جاهای مختلفی که میشه حمله کرد، از این استولن کردنشیال ها، یعنی رمز، حالا سال دقیقی نیست ولی به هر حال اون کلمات عبور دزدیده شده و مشکل زیرو دی که پیدا کرده بوده که بتونه ریموت کد اجرا کنه روی هاگینگ فیس، تونسته وصل بشه به سرورهای اونجا. اینجا دیتابیسی که جواباتوش هست. همینجا تیم اوپن ای آی فهمیدن که یه اتفاق غیرعادی داره میفته و از اون طرف هاگینگ فیس هم سکیوریتی تیمش این رو فهمیده. در اصل مدل به جای اینکه خود مسئله رو حل کنه، زیرو دی پیدا کرده که از محیطش فرار کنه، بعدش تونسته دسترسیش رو ببره بالا تو محیطی که هست، اینترنت کامل بگیره، بره حمله کنه به اینفراستراکچر اونجا از طریق زیرو دی و پسوردهایی که میتونه پیدا کنه توی مدل‌های مختلف، چون دسترسی مدل خودش هم کامل بوده. اگه بهش بگین آیا پسوردی برای فلان مدل داری یا نه، API کی داری یا نه، به من و شما میگه نه، ولی خودش اونا رو پیدا کرده و بعد تونسته وصل بشه به اینفراستراکچر هاگینگ فیس و از اونجا جواب‌ها رو نگاه کنه به طرف بده. شکلی از حمله که تا حالا اتفاق نیفتاده بود و یک ژانر جدیدیه. ما همه فریمورک هایی که حالا استفاده میکردیم تا یک دو ماه قبل، الان دیگه واقعا من ندارم فایده ای نداره برای ما با مدل های معمولی مون برای تست های امنیتی، این بوده که چیزهای شناخته شده رو شروع میکرد ابزار رو استفاده میکرد. این در واقع تونسته اصلا از یک روشی که تا حالا ندیده بودیم دو تا سه تا سوراخ مختلف رو رد کنه و برسه به جواب. اتفاق بسیار غریبی بود و احتمالاً شروع بسیار جالبی هستش در داستان‌های علمی تخیلی. در مورد این رادیوش که طولانی هم شد دیگه تجمعش می‌کنم، ولی در مورد ایران دو تا ایمیل مختلف داشتم که آدم‌ها غر زده بودن از اینترنت نداشتن یک سری هاست‌ها و به اصطلاح دیتا سنترها. اینترنت که رو من و شما قطع کردن تا یه حدودی وصلش کردن، ولی دیتا سنترهامون هنوز هستن که سرورهاشون بعضی‌هاشون اینترنت ندارن، از بیرون دیده نمیشه. یه دوست عثمان یه پروژه فرستاده بود، گفته بیا نگاه کن، گفتم از بیرون دیده نمیشه، گفت مگه میشه رو دیتا سنتر و اینا، بعد با اونا پیگیری کرد، دیتا سنتر اینترنتشو وصل کرده که از بیرونم پروژهش دیده بشه. چیزای خیلی عجیبی هم از دوستام شنیدم، بر حد اینی که یه جایی ADSL گرفتن، ADSL رو وصل کردن به یه گوشه از دیتا سنترشون که دیتا سنتر بتونه به اینترنت برسه، آپدیت بشه، تا اینی که کسایی که دسترسی بیشتری داشتن BGP زدن و از طریق روتای بی جی پیشون از دیتا سنتر هایی که دسترسی دارن تونستن دسترسی بگیرن و بقیه چیزها. تقبیح ما برای اونی که اینترنت رو اینجوری کرد و برای اونی که ما رو انداخته تو جنگی که اگر من و شما بودیم هیچ وقت بخشی از زندگیمون نه. تو پیام ها هم یه دونه پیام دارم، سپیده خواست تولد کیوان رو که 18 تیر تبریک بگم، که کوهنورد خیلی خفن و علاقمند به برنامه نمید. البته به گفته سپیده، چون اصطلاحای خیلی خفن و اینا یه جوری شبیه ساندویچه، میگن تو ایران ساندویچ میخریدیم، ساندویچ کالباس بود، بعد گفتن ساندویچ ویژه کالباس، مخصوص کالباس، سوپر دولوکس کالباس، دوتا خیارشور بیشتر داشت. کوهنورد خیلی خفن کسیه که 8 تا قله بالای 8000 متر رفته، آخرش هم خودش پیدا. ما خیلی خوشحالیم کیوان، 18 تیر تولدت مبارک، 18 تیر برای ما خاطره است، برای شما هم خاطره. و حالا که همه دوره همین، بذار تبریک دفعه پیش رو هم بخونم. بعضی‌ها میگفتن چرا رادیوی قبلی نصفه بود، رادیوی قبلی دیسک پر شد همش ضبط نشد، این نگاهی کردم پر نشده و در نتیجه تبریکاتش از بین رفت. تقدیم میکنیم به علی ام، علی ام و 21 سالمه. او این رادیوی قبلی رو میخواستیم کلش رو تقدیم کنیم به علی، 21 ساله، ترم 4 مهندسی کامپیوتر، که از 14 سالگی شروع کرده کامپیوتر رو برنامه نویسی برای استارلینک زندان گرفت. بکنم اینو گفته بودم، نگفته بودم، متاسفم علی. ایمیل هایی که من میگرفتم یه پترنی دارم بعضی هاشون، مثلا الان خیلی زیاده که AI میاد من چی میشه یاد بگیرم یا نه. یکی از چیزهایی که الان پترن نمیشه گفت ولی سه تا مختلفش رو گرفتم اینه که دوستم، برادرم، دوست پسرم زندانه، شما رو خیلی دوست داره، به خاطر این ماجراها بردن زندان چه کتابی براش بده. خجالت واقعا از این جایی که درست به امید آزادی همه زود همیشه ما که دعا میکنیم کامل خندون باشین جادی.